همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
آب میوه های بدون گاز ساندیس، یک ترکیب غیر منتظره با طعم‌های جدید انبه و کدو حلوایی، انار و هویج سیاه، بدون شکر افزوده، یک نوشیدنی برای شروع هر صبح. ساندیس، قابل تهیه از فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، همچنان در کنار شما هستیم با ادامه برنامه های رادیو فرهنگ. همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفت اقلیم باشید.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خداوند مهربان، این برنامه تقدیم میشه به تمام شما عزیزانی که میراثدار این زمین و سرزمینید و قلبتون برای جای جای این پهناور زیبا میتپه. سلام. جناب آقای مومنی عزیز، خیلی متشکریم که باز هم در برنامه هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در کنار مخاطبان هفت اقلیم هستید. عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش اومدید.
خیلی متشکرم. منم به شما سلام میکنم خانم خواجه نصیر و همچنین سلام میکنم به شنونده های محترم خوب برنامه هفت اقلیم. امیدوارم برنامه امروز و مجموعه گفتگوهایی که تقدیمشون خواهد شد مفید باشه براشون.
بله، خیلی متشکرم از شما. لطفاً در ادامه همراه ما باشید و شنونده برنامه هفت اقلیم، مجله تخصصی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری. همچنان شنونده برنامه هفت اقلیم هستید در حوزه هنرهای تجسمی. در این لحظه طبق روال همیشه همراه هستیم با آقای محمد علی مومنی، کارشناس برنامه. آقای مومنی بزرگ، با عرض سلام و احترام خوش آمدید.
خیلی متشکرم. سلام به شما خانم خواجه نصیر ارجمند و همچنین سلام میکنم به شما شنونده های خوب هفت اقلیم. امیدوارم سلامت و برقرار باشید.
بزرگواری. در حوزه گردشگری خوراک میخواییم در این برنامه صحبت بکنیم با شنوندگان عزیز. اجازه بفرمایید که بخش کوتاهی رو بشنویم و
بله،
دوباره برگردیم در خدمت شما باشیم. بله. و گفتگو رو آغاز کنیم.
به امید خدا.
در حدود دهه 70 و 80 میلادی گردشگری خوراک تنها به این صورت شناخته شده بود که مسافران برای خوردن غذای خاص به یک منطقه خاص سفر می‌کردند، چیزی که این روزها باعث اهمیت صنعت گردشگری خوراک میشه گستردگی اونه که به فرهنگ و عادت‌های غذایی و شیوه مصرف در مناطق مختلف جغرافیایی اشاره داره. این شیوه مصرف غذا میتونه شامل زمان، مکان و دلیل مصرف غذا باشه. شاید در نگاه اول گردشگری خوراک تنها بتونه روی جسم انسان تأثیرات مثبت داشته باشه، اما این مبحث از گردشگری میتونه تأثیرات بسیار مثبتی بر روح و روان انسانهای مختلف هم به جا بذاره. به عنوان مثال، آشنا شدن با عادتهای غذایی مناطق مختلف جغرافیایی میتونه برای گردشگران بسیار جالب باشه. خوبه بدونید که آشنایی با غذا و رژیم‌های غذایی جدید میتونه بیشتر از جسم بر روح و روان انسان تأثیرات مثبت ایجاد کنه. گفته میشه آشنایی با غذای جدید میتونه در افراد مختلف هیجان مثبت ایجاد کنه. یکی از مهمترین مسائلی که نیاز به اون توجه داشته باشیم فراموش نشدن فرهنگ گذشتگانه. در واقع ما باید بتونیم با کمک روش‌های مختلف به فراموش نشدن تاریخ کمک کنیم. یکی از مواردی که میتونه به ما کمک کنه تا فرهنگ و عادت گذشته خودمون رو فراموش نکنیم، مبحث غذا و خوراکه. نکته مهمی که در مبحث گردشگری خوراک وجود داره اینه که گاهی گردشگری خوراک میتونه برخی از مکانهای تاریخی و خوراکهای سنتی و قدیمی رو با هم مرتبط کنه. به عنوان مثال، یک رستوران قدیمی که در اون یک خوراک بیشه ارائه شده ممکنه امروز با ایجاد تغییرات جزئی و حفظ فضای سنتی همون خوراکهای قدیمی و خاص رو ارائه بده. گفته میشه که ایجاد ارتباط بین مکان سنتی و غذای سنتی همیشه با توجه و استقبال خوبی روبرو میشه. به همین دلیل امروزه در بسیاری از مناطق جغرافیایی، حتی در ایران، تلاش میشه تا با حفظ آثار و بافت سنتی و مرتبط کردن اون با فرهنگ غذایی به جذب گردشگران خوراک کمک بشه. خب همچنان شنونده برنامه هفت اقلیم هستین. این بخش رو با هم شنیدیم آقای مومنی بزرگوار. یک تعریف در واقع خیلی مختصری از گردشگری خوراک ارائه دادیم به شنوندگان عزیز. واژه‌ای که شاید وقتی که به گوش مخاطب میرسه تنها در یک یا دو کلمه خلاصه بشه. گردشگری خوراک به گونه‌ای از گردشگری گفته میشود که در واقع شما به یک منطقه خاصی سفر میکنید به قصد در واقع چشیدن یک مزه خاص، یک طعم خاص از غذای مردم اون ناحیه، که حالا در واقع پخت اون غذا ریشه در آداب و سنت مردم اون منطقه داره. اما در بخشی که شنیدیم متوجه شدیم که گردشگری خوراک تعریفی فراتر از این رو در بر داره.
بله خانم خواجه‌نصیری، یه نکته‌ای که وجود داره اینه که نه فقط در مسئله غذا، توی تقریبا چون همه جوانب زندگی انسان به چیزهایی که نزدیک خودش هستن هر چقدر هم نزدیک‌تر در واقع بی توجه تر میشه، شاید بتونیم بگیم ناخودآگاه تر میشه، نه به معنای اینکه آگاه نیست، ناخود آگاه یعنی آگاه اما پس ذهنش رفته. از جمله بخش خوراک که فکر میکنم دیگه خیلی توی این مسئله غلبه داره، چون چیزهاییست که هر روز میخوریمش. گردشگری غذایی اتفاقا شاید بتونیم بگیم که یک نوع زدودن عادته، یک نوع کنار زدن اون غبار عادته، چون که اون غذاهایی که ما هر روز میخوریم و خیلی اهل این نیستیم که حالا دقت بکنیم که خب این چه سیر تطور تاریخی داشته، از چی تشکیل شده، اصلا برای چی اینها رو میخوریم. به قول یکی میگفت که مثلا بنویس نان، میگفت که نه ما نمینویسیم، گفت شما چیکار میکنین که ما نانو میخوریم؟
بله
غذا رو میخورن، به این چیزاش توجه نمیکنن. وقتی میریم به مناطق دیگه انگار این عادت کنار میره.
بله.
یکی یکی شروع میکنیم کنجکاوی کردن که خب شما اینو با چی درست میکنین،
از چرا این مواد غذایی استفاده میکنین.
بله. و شاید این در واقع یک مقدمه باشه که ما در غذاهای خودمون هم بیشتر توجه بکنیم.
بله.
که چرا مثلا ما قرمه سبزی رو این شکلی میپزیم، مثلا در یک منطقه دیگه اینجوری میپزن.
حالا در دنیا هم خیلی به این مقوله اهمیت میدن و توجه گردشگران به گردشگری خوراک معطوف شده. اجازه بفرمایید که در این لحظه با اولی مهمان برنامه هم گفتگویی داشته باشیم، جناب آقای دکتر روشن بابایی همتی، کارشناس گردشگری سلامت با ما همراه هستن. آقای دکتر عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
سلام آقای دکتر.
سلام قربان، منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
درود بر شما. درباره اهمیت گردشگری خوراک می‌خوایم با شما گفتگو کنیم. بنده هم شنونده گفتگوی شما و جناب آقای مومنی هستم. آقای مومنی بفرمایید.
سلامت باشید. حالا درباره اهمیت بسیاری از امور فرهنگی بسیار صحبت شده، اینکه مثلا بناها رو ما بریم بررسی بکنیم، نقاشی‌ها و خیلی از آثار، ولی همونطور که گفتم غذا رو چون هر روز می‌خوریمش فقط انگار دیگه کارمون سر و کارمون باهاش هم خوردنه. اما اینکه چرا به خصوص در چقدر جلوتر آمدیم یک مقوله به نام گردشگری غذایی پررنگ‌تر شد، این رو از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. اهمیت صنعت غذا اصلا در بحث هم کارآفرینی هم گردشگری اینطوریه که تا جاییه که کارآفرین برتر ایرانی میگه اگر یه روز بخوان دنیا به آخر برسه، آخرین صنعتی که درش بسته میشه قطعا صنعت غذا خواهد.
بله.
و نکته اساسی این هستش که اون چیزی که امروز به عنوان یک پدیده گردشگری یا گردشگری خوراک ازش یاد میشه اینه که مستلزم غالب بندی، بازسازی و تفسیر متفاوت هست. یعنی یه وقت هست ما میگیم عامل آب و هوا، شرایط آب و هوایی، شرایط آب و هوایی برای گردشگر جذابه.
بله.
یا میگیم جاذبه توریستی تاریخی براش جذابه. اما امروز غذا در سال 2025 به عنوان یکی از جاذبه های فرهنگی در سایر نقاط جهان داره روش فکر میشه و تا جایی که میگن گردشگری غذا و خوراک اینطوری نیست یه پدیده فقط اجتماعی نیستش، بلکه به سلامت افراد بستگی داره و به میزان حتی نوع تفریحشون. یعنی بعضی از کسایی که گردشگر آشپزی و خوراک و غذایی هستن دنبال تفریح هستن، بازدید از مزارع کشت حالا برنج هستش، چای هستش، محصولات غذایی هستش در کنار مواد گیاهی و گوشتی، دنبال حتی میکروبیولوژی مواد غذایی و آشنایی با فرهنگ و آداب و سنن رسومی که این نوع مثلا بحث چای در کشوری مثل چین و ژاپن یک سنته و این سنت دماوریش 45 دقیقه تا یک ساعت طول میشه، یعنی مراسمش خودش میتونه جذابیت ایجاد کنه. ضمن اینکه خود گردشگری غذا که به آب و آداب و رسوم و به منطقه جغرافیایی هر جا بستگی داره، امروز ما تو ایران شاهد این هستیم که اقامتگاه‌های بومگردی هم دارن روی این موضوع خیلی تفکر دارن و دارن روش کار میکنن که بتونن گردشگرایی رو به عنوان گردشگری خوراک در بومگردی‌های خودشون هم جذب کنن.
بله.
و هدف خوب گردشگر توی این بخش این دو تا محور کلی داره که محور اصلی اولیش اینه که غذاهایی که طرف دوست داره تو خونش خورده رو بیاد توی سفر امتحان کنه که خیلی محدودن این نوع گردشگرهای غذا. یه نام هستن دوست دارن تو اون مکان غذای سنتی اونجا رو بخورن که اینا خب بیشترن تعدادشون. البته ما در تقسیمات جهانی از نظر آشپزی گردشگرها رو به چهار دسته تقسیم میکنیم. گردشگرهایی که دنبال غذاهای خیلی خیلی خاص و رستورانهای لاکچری میگردن که بهش میگن طبقه آبی تو گردشگری. اون گردشگرهایی که دنبال فست‌فود و رستورانهای زنجیری هستن بهشون میگن گردشگرهای قرمز. گردشگرهایی که دنبال لوکال فود یا غذای محلی و ارگانیک هستن بهشون میگن گردشگری سبز.
بله.
و گردشگری که دنبال غذای ارزان قیمت و اکونومی اقتصادی یعنی هستن بهشون میگن گردشگری زرد.
بله، بسیار خوب. خیلی تقسیم بندی جالبیه. کسانی که دنبال در واقع غذاخوری های خاص هستن، غذاهای سری هستن، غذاهای طبیعی و غذاهای اقتصادی. آقای دکتر، خب خیلی هامون وقتی داخل خود ایران سفر میکنیم میبینیم چه تنوعی داره. واقعا هر استان، گاهی هر روستایی غذاهای خاص خودش رو داره و حالا میخوام از شما بپرسم که تصویر ایران در جهان چگونه است؟ اصلا ما میتونیم به موازات انواع گردشگری که داریم بتونیم این بخش رو راه بندازیم یا رونقش بدیم، یا اینکه نه باید مثلا در ضمن انواع دیگر گردشگری ما به گردشگری غذایی ایران توجه بکنیم؟
درسته. ما با وجود دو شهر خلاق خوراکشناسی در ایران یعنی رشت و کرمانشاه میتونیم این ادعا رو داشته باشیم که تقویت این دو شهر و شهرهای دیگه ایران که این قابلیت رو بسیار زیاد دارن قدرت ایران رو از نظر گردشگری خوراک تو دنیا نشون بدیم. اما متاسفانه علی‌رغم تلاشایی که صورت گرفته تا این لحظه گزارش‌های جهانی هم که از سازمان جهانی گردشگری میاد بیرون آنقدر ایران پررنگ نیست در داخل این قضیه و
بانه.
این اتفاقا برمیگرده به اینکه ما چقدر برنامه‌ریزی نکردیم بابت این موضوع. چون ما توی گردشگری، تو گونه شناسی گردشگری خوراک، چی میگن، یک طبقه بندی بهتره بگم، یه سطح بندی داریم که خیلی جذابه. سطح بندیش هم به این شکله که ما 4 سطح داریم: سطح بومی داریم، سطح افقی داریم، سطح عمودی و سطح قطری. تو منابع ورودی اصلی ما تو بخش غذاییمون، در سطح بومی که سطح نخست ما هستش، ما منابع تولید غذا داریم. تو سطح دوم که افقیه، منابع در بخش خدمات داریم، یعنی سرویس رسانی اون خدمات، حالا میتونه حتی دلیوری هم باشه، فقط بحث انتقال غذا نیست. و سطح سومش سطح عمودیه که منابع کارآفرینیه، یعنی چقدر رستوران داریم. من یادمه که داشتم همین شهر رش رو کاراش انجام میدادیم برای سب، 10 سال پیش ما 413 تا رستوران داشتیم، الان بیش از 1200 تا رستوران داریم. و این افزایش کمی حاصل از این هستش که این تنوع توی بخش کارآفرینی هم وجود داره. بله. و در سطح چهارمش که سطح قطری هست، ما دنبال دانش هستیم و از این 400 به سمت رفتار انتظاری گردشگر اگر بخوایم حرکت کنیم، در سطح بومیش خوردن غذا، در سطح افقیش درک غذا، در سطح عمودیش تجربه غذا، و در سطح قطری که وسعتش بیشتره تبادل دانش در غذا هستش. حالا در این رابطه راهبردهای متفاوتی وجود داره. یکیش اینه که ما تو سطح اولمون که سطح بومیه، دنبال تقویت همون عنصر بومی محلیمون هستیم، تولید و بازاریابی و اینا. بله. در سطح افقیمون دنبال حفظ درآمد هستیم از طریق احیای سنتایی که در اون شهرها وجود داره، حالا شهر کرمانشاه، شهر رش، هر جایی که وجود داره. و در سطح بعدیش ارائه محصولات خدمات جدید به گردشگران. الان در سال 2025 میلادی یک کلید واژه جذابی اومده تو گردشگری خوراک به اسم نیوستالژی. ما میگیم نیوستالژی یعنی این که یه چیز جدیدی رو به چیز نوستالژی ترکیب کنید. فرض کنید که مثلا دماوری چای وجود داره، حالا یه کوکتل دستسازی رو توش تزریق بکنید. و این برای جوانایی که در فضای مجازی هستن بسیار جذابه.
بله.
یک اصطلاح دیگه به اسم فود ویز وجود داره، یعنی راه‌های جدید غذایی. ما الان راه‌های جدید غذایی تو کشورمون داریم، ولی اسمش چون برده نمیشه ناشناخته میمونه. بله. و این به نظر من میتونه تبدیل به مسیرهای گردشگری جدید، مثل مسیر چای، مسیر مرکبات، مسیر برنج و مسیرهای متفاوت در این بشه.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. بحث در این باره مفصله و میطلبه که بیشتر از این صحبت بکنیم. امیدوارم که باز همچنان توفیق دست بده که با شما در هفته های پیش رو هم گفتگو بکنیم. سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم. ممنون از شما.
همچنان با برنامه هفت اقلیم در حوزه صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی میزبان شماییم. از اونجایی که در گردشگری خوراک به نکته در واقع سلامت روان هم به گونه ای توجه میشه، چون مواجهه شدن با طعم‌های جدید باعث ایجاد حس هیجان در انسان‌ها میشه، چقدر این امر رو به عنوان یک آفت تلقی میکنید که کسانی بیان و تغییراتی در طرز طبخ یک غذای سنتی که مختص یک ناحیه است ایجاد بکنن و بعد اون غذا رو ارائه بدن به گردشگری که تا به حال اون طعم رو در زندگیش تجربه نکرد؟
حالا من داشتم الان توی صحبت‌های شما فکر به این می‌کردم که مثلا گردشگری که برای بار اول بره اصفهان و مثلا یه گزی بخوره که توش به جای پسته باقالی خوش شده ریخته باشن، شاید نمیدونم، گاهی میگن که گاهی با خطاها یا با اشتباهها یه مسیر جدید هم باز میشه. یعنی شاید برای کسانی گز با باقالی هم
گز تعریف... واقعی رو دیگه قبول
آره نشون. شاید مثلا تعریف به یک نوع جدیدی بشه. بله. یعنی واقعا در طول تاریخ هم همجوری بوده، یعنی با یک تقلب گاهی یک مسیر جدید باز شده و گاهی هم اصلا ادامه دار هم بوده. اما برای اون کسانی که تجربهش کردن طبعا خیلی باعث بدنامیه، اما شاید برای دیگران مثلا یک خارجی که میاد تا الان گز مثلا با پسته نخورده باشه فکر بکنه که کلن در طول تاریخ هم با همین شیوه طبخ میشده.
بله.
اما اجازه بدید که این نکته رو هم بهش اشاره بکنیم که تو خود گردشگری به معنای عامش شاید واقعا خود گردشگری قضایی و گردشگری های دیگه مکمل دریافت حس واقعی باشن. بله. مثلا وقتی آدم میره اصفهان صرفا این نیست که بریم آلوقاپور رو ببینیم و سی و سپل و پلو خاجو و اینا، انگار که یه سری مکمل هایی داره که اگر اونها رو تجربه نکنیم انگار که با یک تجربه ناقصی رو
اصفهان بدون در واقع چشیدن بریان اصفهان دقیقا این معنای اصفهان.
آره اینا جزئیاتی هستن که مکمل اون حس بله. کلی ما میشن. و البته مثلا شنیدن موسیقیش، مثلا اینکه بریم زیر پل خاجو، کسانی که زیر پل خاجو معمولا شبها جمع میشن و آواز میخونن، آواز اصفهانی ها رو هم گوش بکنیم، بریم با بزرگان اصفهان هم دیدار بکنیم. صرفاً گردشگری رو در دیدن بناهای تاریخی تعریفش نکنیم.
بله درود بر شما. موضوع بسیار قابل توجهیه. از شنوندگان از هم حتما درخواست میکنیم که این برنامه رو تا پایان بشنوند و موضوع رو دنبال کنند. همچنان شنونده برنامه هفت اقلیم باشید. ۳۵۵۸ سامانه پیامکی رادیو فرهنگ و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما ۱۶۲. با برنامه هفت اقلیم میزبان لحظه های عصرگاهی شماییم. درباره اهمیت بومگردی و توجه ویژه‌ای که در سالهای اخیر گردشگران داخلی و خارجی به این مقوله داشتن در برنامه های گذشته با شما گفتگو کردیم. به نظر میرسه که توجه به این مهم و توسعه و سرمایه گذاری در صنعت گردشگری بومگردی میتونه باعث افزایش درآمد و همینطور ایجاد چرخه اقتصادی جهت توانمندسازی ساکنان اون اقلیم بشه. در این بخش از برنامه هفت اقلیم همراه میشیم با جناب آقای بهنام افتخاریان، کارشناس گردشگری از استان همدان. عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
سلام و درود آقای افتخاریان.
منم عرض سلام دارم خدمت شما، انشالله که سلامت و شاد باشید.
خیلی متشکرم. درباره خانه‌های بومگردی که صحبت میکنیم، اتفاق خوبی که افتاد اینه که هم در واقع به ظرفیت مهمانپذیری شهرها و حتی روستاهای کشور اضافه شد در کنار هتل‌ها و مهمانسراها، و همین که بازیابی شد بسیاری از آثار تاریخی. حالا اگر که بخوایم درباره استانداردها و در واقع معیارهایی که خانه‌های بومگردی باید داشته باشند، برای خود من این سوال پیش اومده که میتونه یک سری از معیارهای عمومی در همه کشور باشه و یک سری از معیارها احتمالاً یه مقدار بومی‌تر باشه، با توجه به اینکه اصلاً ممکنه که معماری بسیاری از این خانه‌ها در نقاط مختلف با هم دیگه متفاوت باشه، بحث فرهنگ و مقولات دیگه. از شما میپرسم که آیا این معیارها در همه کشور یکسانه یا اینکه نه با معیارهای بومی هم روبرو هستیم؟
عرضم به حضور شما که خب تأسیسات گردشگری که انواع مختلفی داره، یکی از اینا بومگردی هاست که با یک شیوه نامه یکسان مدیریت و ارزیابی میشه. یعنی آیتمایی که وجود داره برای ارزیابی تقریبا یکسان.
بله.
اما خب به هر حال نمیتونیم ما این رو در نظر نگیریم که انقدر ما تنوع فرهنگی و معماری و سنن و رسوم داریم که اینا خود به خود این آیتم ها رو تغییر میده. هر چند که
عوامل تغییر پیدا،
همین عوامل توی اون آیتم های ارزیابی اومده.
بله.
ولی یک آیتم بزرگی که خب بومگردی ها رو متفاوت کرد از سایر امکانات اقامتی ما در کشور، همین پل بین آداب محلی، رسوم محلی، سنت های قدیمی، پل انتقالش به گردشگرا بود. یعنی خیلی هم مثلا میپرسن آقا بین این بومگردی و بوتیک هتل و حالا هتل اینا چه فرقی وجود داره؟ چون بعضی از بومگردی ما انقدر بزرگ و تمیز و شیک شدن که دیگه اشتباه گرفته میشه. این آیتم در حقیقت همون آیتمی است که خب در جای مختلفم روش جای مانور وسیعی داره.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. طبیعتاً رفتن در هر کدام از این خانه‌های بومگردی، یعنی اصلا مکان اقتضائات خاص خودش رو داره، حالا چه خانه بومگردی یا هر جای دیگه، با توجه به این اقتضائاتی که داره میخوام از شما بپرسم ببینم که در استان همدان آیا ما با مشخصه های خاصی در بومگردی هاشون روبرو هستیم که مثلا منحصر به فرد باشه، که شاید در واقع حتی یک نوع مشوق باشه که این نوع از تجربه در این نوع از محیط رو فقط میتونیم در همدان باش روبرو بشیم، چنین چیزی رو داریم؟
خب عرضم به حضور شما همونطور که تو قسمت قبلی گفتم، ما در مبحث معماری و ساختمان ها، خب یکی از ایتمایی که بومگردی ها داشتن و بسیار اهمیت داشت این بود که، و خیلی هم بهش کم توجه شد، یعنی از یه جایی به بعد واقعا بهش کم توجه شد، این بود که این بومگردی ها عاملانی شدن برای حفظ اون بافت سنتی و قدیمی ما در خیلی هم مناطق، حالا چه شهری چه روستایی.
بله.
و این تقریبا یه آیتمی شد که فراموش شد جناب مؤمنی.
بله.
ما یادمون رفت که در جایی که خیلی از بافتای قدیمی خونه دور افتاده بود، یکی اومد مرمت کرد اینا رو و باعث شد حفظ بشه، مردم اون محله افتخار کنن از اون حالتی
بله،
که بگن بافت فرسوده است، بگن این بافت، این خیلی نکته مهمی بود.
بله،
این
کارو
خیلی از بومگردی انجام دادن، در همدان هم همین اتفاق افتاد.
درسته.
ولی خب آثار معماری ما در همدان در محله های مختلف، چندین خانه خوب قدیمی که رو به تخریب بود احیا شد.
بله.
به واسطه همین بومگردی ها و در نقاط مختلفی از همدان که شما می رفتی امکان خوب اقامتی وجود نداشت در شهرستان‌های مختلف در روستاها، الان در اکثر نقاط استان این امکان وجود داره. حالا تا چه حد موفق بوده یا نه، اون یه بحث دیگریه که مطلب کارشناسی خودشون می طلب. ولی این که وجود این مثلا در یه روستایی که شما می رفتی یه خونه‌ای بوده،
بله،
خونه در حال تخریب بوده و ما هم اصلا نمیدونستیم که حالا مردم اون روستا آداب و سنتشون چی هست، این باعث شده به نظر من یکی بزرگترین دستاورده بود در این 10 سالهی که حداقل من میدونم که بومگردی ها این رونق فعلی رو گرفتن، یکی از بزرگترین دستاورده بود و بومگردی های واقعا خوبی رو در جای مختلف داریم در استان همدان، قلعه های قدیمی که بازسازی شده، خونه های قدیمی که بازسازی شده، مشوق شده فضاهایی رو بر اساس معماری سنتی بسازن و به نظرم یکی از مهمترین آیتما برای همدانی بود که متاسفانه در دهه 70 قسمت عمده بافت سنتیش که حتی بسیار بزرگتر از بافت سنتی که شما در یزد میبینید به بهانه بافت فرسوده تخریبش کردن و تک واحدهایی مونده بود که خب این بومگردی ها و اخیراً هم بوتیک هتل ها دارن کمک میکنن که حداقل اون شکل ظاهری بنا حفظ بشه و یه یادگاری برای آیندگان بمونه.
درسته. ما یک بیتی داریم که واقعا فکر میکنم که در مورد گردشگریمون و درباره همین خانه های بومگردی هم مصداق پیدا بکنه و در کلام شما هم بود که خوشترم باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران، یعنی واقعا گاهی ما نسبت به بعضی از سازه ها، بناها و حتی قضاها، فرهنگ ها بی توجهیم و بعد که میبینیم که برای دیگران چقدر جالبه. یکی از دوستان من آقای حسن نادرعلی نقاشن و
بله،
ازشون با عنوان نقاش شهر یاد میشه، ایشون میرن به شهرهای مختلف و از بناهای تاریخیشون، نه صرفا هم بناهای شناخته شده، بلکه گاهی در یک کوچه یک خانه‌ای که کسی هم بهش توجه نمی‌کنه شروع می‌کنن نقاشی کردن. وقتی ایشون نقاشی می‌کنه تازه انگار که دیگران کشف می‌کنن که چه چیزی در کنار ما بوده و ما بهش توجه نمی‌کردیم و یه نقاش اومده داره ازش نقاشی می‌کشه. واقعا خانه‌های بومگردی این ویژگی رو دارن، کسانی که میان اونجا انگار که به اهالی محل نشون میدن که شما چه غذاهای خوبی دارین، چه بناهای خوبی دارین و از این منظر واقعا خانه‌های بومگردی به نظرم انگار که یک نوع نه فقط بازیابی بناها، یک نوع بازیابی فرهنگی در دورافتاده‌ترین حتی روستاها هم هست. نمیدونم نظر شما در این مورد چیه.
دقیقاً با این نکته جالبی که شما گفتین یه خاطره دارم.
بله.
از خود حالا مبحث برنامه‌مون هم خارج نشه، در این بگم اولین باری که یه فردی اومد تو استان همدان که حالا چون موضوع بحثمون امروز همدانه،
بله،
اومد یه خونه بومگردی رو خواست افتتاح کنه، من خب خاطرم هست اومدن و خب خیلی ناشناخته بود، مخصوصا حالا تو استانای غربی و شاید شمالی، در استانای مرکزی دوستانمون یه گروهی تشکیل دادن پشت سر بومگردی، خیلی غیر رسمی بود خونه ها، نه که غیر رسمی، منظورم به معنی که این که مجوزهایی رو رسمی به این عنوان صادر بشه، ولی تو استان ما ناشناخته تر بود. یه بنده خدا یه خونه ای رو در محله جولان، یکی از قدیمی ترین محلات همدانه،
بله،
ایشون خریده بود و باقیه می اومدن که ببینن آقا این داستان چیه، نمی اومدن کمکی بکنن، خب اصلا نمی دونستن، می اومدن کنجکاو بودن ببینن مگه مثلا خونه بومگردی یعنی چی، این خونه که ارزشی نداره، این محله که دیگه قدیمیه، تو چرا اومدی اینجا از این